کتاب مبارک طریق النجات هست در آشنایی اجمالی با مراتب خلقت. تا به اینجای مطلب بزرگوار علی الله مقامه فرمود که وجود مطلق امکانی که از اون به عالم امر و مشیت تعبیر آورده میشه در تمثلات خودش و ظهورات خودش که آدم خلق باشه ظاهر میشه. گفتیم که عبارت بزرگوار علی الله مقامه جزء مشکلات و متشابهات عبارات هست و در فهم معناش باید که رجوع کنیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که به واسطه محکمات و کلیات حکمت مراد و مقصود بزرگوار را بفهمیم. گفتیم که عالم خلق که از مقام فاد باشه تا مقام جسم، اگر بگیم که عالم خلق اثر عالم امر هست، به یک جهت این عبارت صحیح هست و به لحاظ دیگر، به جهت دیگر عبارت صحیح نیست. باید که عبارت را تدارک کنیم، توضیح بدیم. گفتیم که در حکمت می‌فرماد که نسبت‌هایی که در بین اشیاء هست به چهار دسته تقسیم میشه. یک نسبت، نسبت بین ماده و صورت هست. نسبت دوم، نسبت بین غیب و شهاده هست. نسبت سوم، نسبت بین مؤثر و اثر هست. و نسبت چهارم، نسبت بین مکمل و متکمل هست. در نسبت بین مؤثر و اثر، وقتی مؤثر اثر را لامن شیء احداث میکنه، صفات ذاتی خودش را در اثر میگذاره. من زید وقتی که ایستاده خودم را احداث می کنم، ایستاده من تمام صفات من را واجده، که انهو اصلا تمام صفات من زید در آثار من موجوده، در ایستاده من، در نشسته من، در راه رونده من. اگر کسی خواست اخلاق من را، خلقیات من را بفهمه، اگر کسی خواست با صفات من آشنا بشه، باید که به آثار من رجوع بکنه. در عالم خلق خلاصه ما صفات را در آثار میبینیم. اگر بخوایم پیش رفیقمون بریم، هیچ وقت پیش ذاتش نمیریم، پیش اسماءش میریم، پیش آثارش میریم و صفاتش را در آثارش میبینیم. این میشه نسبت بین مؤثر و اثر. مؤثر اثر را لامن شیء خلق میکنه، بدون ماده خارجی خلق میکنه و تمام صفات خودش را در اثر میگذاره. نسبت دوم، نسبت بین مکمل و متکمل هست. در نسبت بین مکمل و متکمل، مکمل مثل نجار وقتی که قرار صندلی بسازه، صندلی را لامن شیء نمیسازه. یک ماده خارجی مثل چوب بر می داره و صورت صندلی را بر این چوب می نشانه. در نتیجه صندلی صفات ذاتی مکمل را حکایت نمی کنه. صندلی برای ما حکایت نمی کنه که آیا نجار خوش اخلاقه یا بد اخلاقه، نجار سخاوتمنده یا بخیله، نجار مؤمنه یا کافره. ما از صندلی اینها را تشخیص نمیدیم. ما از اثر مؤثر را میفهمیم، ولی از متکمل ما صفات ذاتی مکمل را نمیفهمیم. فقط همینقدر میفهمیم که یک نجار این را ساخته. برای همین هست می‌فرماد که ما در این عالم خلق به واسطه اشیا خدا را نمی‌شناسیم. خدا را باید در آثارش شناخت، خدا را باید در محمد و آل محمد علیهم السلام شناخت. در جای دیگر نمیشه فهمید که خدا چقدر مهربانه، چقدر عدالت داره، چقدر دلسوزه، چقدر کرم داره، چقدر جود داره، چقدر غضب داره. باید غضب خدا را، رحمت خدا را، صفات خدا را، اخلاق خدا را در آثارش ببینیم و بشناسیم. اینجا هم همینطوره. در بین مشیت و اشیا، مشیت و اشیا، از این جهت که مشیت اشیا را از یک ماده خارجی خلق نمی کنه، مشیت هم ماده اشیا را خلق می کنه هم صورت اشیا را. از این جهت مشیت مؤثر اشیا هست. اگر کسی گفت مشیت مؤثر اشیا هست، عبارت صحیحه، به شرط این که این تدارک را درش ببینه که مشیت ماده اشیا را و صورت اشیا را خلق میکنه. از این جهت مشیت مؤثر اشیاه. ولی از این جهت که مشیت صفات ذاتی خودش را در اشیا گذارده باشه، یک همچو چیزی ما نداریم. الان شی مثل این سنگ، این سنگ یک شی از اشیاه. مشیت الله این سنگ را ساخته، خلق کرده. آیا در این سنگ ما می توانیم صفات ذاتی مشیت را ببینیم؟ علم خدا را، رحمت خدا را، غضب خدا را. این مشیت، این سنگ کجاش علم خدا را حکایت میکنه؟ این سنگ همش وجودش جهله. این سنگ کجا بی نیازی خدا را حکایت میکنه؟ همش وجودش عجزه. پس از این جهت که بگیم مشیت مؤثر اشیا هست، از این جهت که صفات ذاتی خودش را در اشیا گذارده باشه، نه، یک همچو چیزی خلاف حکمته. اصلا ما به واسطه همین صوفیه را رد کردیم. ما در دروسی که خواندیم به واسطه همین صوفیه را رد کردیم. صوفیه علیهم اللعنه می گفتن که وجود بسیط، وجود مطلق خداست، مطلق اشیا خداست، این وجود خداست. گفتیم این وجودی که اینجا هست چرا صفات خدا را نداره؟ چرا اینقدر عاجزه؟ روش اسید بریزیم از هم میپاشه. چقدر اینجا عاجزه، چقدر اینجا جاهله، چرا هیچ صفات خدا را این وجود نداره؟ پس این وجود خدا نیست، این وجود خلق خداست. در اینجا پس به این معنا دو تا مطلب داریم در مشیت و اشیا. مشیت اشیا را خلق کرده، ماده اشیا را و صورت اشیا را. یک، مشیت صفات ذاتی خودش را در اشیا نگذاشته. دو، از این جایی که میخواییم به بعد بخوانیم، یک قاعده دیگر هم داریم در بین مشیت و اشیا. مشیت در اشیا به اندازه قابلیت اشیا وجود خودش، صفات خودش را در اشیا میتابانه اشراق میکنه، مثل آفتاب و آینه. آینه به اندازه ای که صاف قابلیت داره، شفاف، آینه به اندازه قابلیتش آفتاب را حکایت میکنه، ولی آجر آفتاب را حکایت نمیکنه. در این عالم خلق هم همینطوره. هر شیئی که قابلیتش صفاش، لطافتش بیشتر باشه، خودیش کمتر باشه، خودش را فانیتر بکنه، مشیت آثارش را در او ظاهرتر میکنه. آیه قرآن هم همین را میگه، میفرماد یکاد و زیت هایوزی و لولم تمسس هنار. این روغن قابلیت، روغن قابلیت عقل، روغن قابلیت بدن محمد و آل محمد علیهم السلام، ابدانشون در عالم خلق از عالم عقل. این ابدان مقدسه اینقدر قابلیت داره یکاد و زیتها یوزی، نزدیک این روغن خودش آتش بگیره. و لولم تمسس هنار، اگرچه آتش او را مس نکرده باشه. اینقدر قابلیت داره. پس هر وجودی، هر شیعی اینجا قابلیتش بیشتر بود، مشیت را بهتر حکایت میکنه. این هم نکته سوم. حالا به این ستا نکتهی که عرض کردیم در مقدمه، بقیه مطلب را میخوان منظور بزرگوار را بفهمیم. میفرماد فاذ قد عرفت نسبت الاثار الیها فعلم انها على صفت مؤثرها. وقتی که دانستی نسبت آثار را به مشیت، پس بدان که اشیا بر صفت مؤثرشون هستن، اشیا بر صفت مشیت هستن. آیا این عبارت صحیحه یا نه؟ آیا اشیا بر صفت مشیت هستن؟ از یک لحاظ صحیحه، از یک لحاظ صحیح نیست. پس مراد بزرگوار اون لحاظ صحیحش هست. بله، اشیا اگر منظور فؤاد باشه، اگر منظور عقل باشه، اگر منظور مقامات محمد آل محمد علیه السلام باشه، بله این اشیا بر صفت مؤثرشون هستن. ولی اگر منظور از اشیا من زید باشه، اگر منظور از اشیا این سنگ باشه، نه من زید، نه این سنگ، هیچ بر صفات مشیت نیست. می فرماد پس بدان که اشیا بر صفت مؤثرشان هستند. فتبین تلک المراتب فی اثرها، پس ظاهر شد آن مراتب در اثر آنها. پس که انهو اثر مشیت، که انهو اثر مشیت، فقط محمد و آل محمد هستن علیه السلام به طور مطلق. که انهو خدا فقط محمد و آل محمد علیه السلام را خلق کرده. اونها هستن اشیا و آثاری که بر صفت مشیت هستن. و اول اثر صدر عنها هو الاثر الکلی الاطلاقی الثانوی الذي هو الامر المفعولی. می فرماد اول اثری که صادر شد از مشیت، اول اثری که صادر شد از مشیت، همان اثر کلی اطلاقی ثانوی هست که اسمش را می گذاریم امر مفعولی، امر الله المفعولی. یک میگیم امر الله الفعلی، دو میگیم امر الله المفعولی. امر الله الفعلی همان مشیت، امر الله المفعولی همین مقام صمدیته، یعنی همین خلقی که اینقدر خودیش را کنار گذاشته. یکاد و زیتها یوزی، این امر الله المفعولیه، این مقام فؤاده، این خلقی هست که جانشین این مشیت بالا شده. اینقدر خودش را کنار گذاشته، اینجا خدا نما شده، این ظهور خدا شده، اثر خدا شده، صفات خدا شده برای عوالم خلقی، این نور خدا شده در این عوالم. یک نکته اینجا عرض بکنیم، اون مشیتی که گفتیم که امر الله الفعلی هست و این فعالی که گفتیم امر الله المفعولی هست، هر دوی اینها از مراتب و مقامات محمد و آل محمد علیه السلام. اون امر الله الفعلی، اون مشیت بالایی، به یک لحاظی، یعنی به لحاظ مطلقش، روح این بزرگوارانه. وقتی میگیم به روح محمد صلی الله علیه و آله، به روح رسول الله قسم، این روح رسول الله خیلی امر عظیمیه. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، آیه قرآنه. می فرماد ای پیغمبر، ما عالم امر را روح در تو قرار دادیم. پس اون مشیت بالا روح رسول الله صلی الله علیه و آله، این مشیت پایین، این فؤاد، این مقام نورانیت رسول الله، بهش میگیم حقیقت محمدی صلی الله علیه. پس این مقام مشیت پایین اسمش شد امر الله المفعولی، این شد اون مقامی که تصرف میکنه در اشیا، شروع میکنه به خلق کردن، جانشین اون مشیت بالاست. به این میگیم مقام صمدیت. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد. این الله، الله الصمد در مقام صمدیت. صمد در لغت عرب گفتیم که در این قرآن ها صمد را ترجمه میکنم یعنی بی‌نیاز، ترجمه ضعیفه. صمد در لغت عرب، اون لغتی که در صمد بیشتر استعمال میشه، از بی‌نیاز بیشتر استعمال میشه، صمد یعنی سید مطاع، یعنی آقایی که همه اطاعتش میکنن. این فؤاد سید مطاع عالم خلقه. این امرالله المفعولیه، اسم این هست امرالفعلی. میفرماد و هو الامر المفعولی، و هو الامر المفعولی فتمثلت تلک المراتب فی الاثر، متمثل میشه اون مراتب در این اثر، در این امر مفعولی، در مقام فؤاد. مقام فؤاد میشه شعله عالم امکان. شعله گفتیم آتش نیست، شعله آتش نیست، شعله اون دودی هست، اینقدر مزمحل شده، اینقدر فانی شده، صفات آتش را حکایت میکنه که انهو ما به شعله میگیم آتش. شعله آتش نیست، ولی غیر از آتش هم چیزی نیست. این شعله عالم امکان میشه همین امر المفعولی، میشه مقام فؤاد. میفرماد که این مراتب متمثل میشه در این اثر، فَإِنَّهُ بِجَمِيعِ مَا لَهُ تَمَثُّلُهَا فِي الْخَارِجِ. می فرماد که این مشیت به جمیع آنچه برای اوست، یا بهتر بگیم این اثر به جمیع آنچه برای اوست، تمثل این مشیت در خارج. یعنی این اثر، این اثر کلی، این اثر عظیم، این اثر خدا، تمام خدایی های خدا، اگر قرار بود خدا بیاد در عالم خلق لباس بگیره، در عالم خلق همینجور آمده. همین فؤاد نور خداست، اسم خداست، ظهور خداست در عالم خلق. قرار خدا، اصلا خدا خلق کرد، چرا خلق کرد؟ کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف. خدا خلق کرد که شناخته بشه. پس خدا این اثر را قرار داد که شناخته بشه. پس این اثر باید که صفات خدا را به ما بشناسان. فلعجل ذالک حصل لذالک الاثر الکلی تلک الثمان و مراتب. می فرماد برای همین حاصل شد برای این اثر کلی 8 مرتبه، یعنی تمام مراتب، مراتب این اثر. و هی الفؤاد الکلی و العقل الکلی و الروح الکلی و النفس الکلیه و الطبع الکلی و المادت الکلیه و المثال الکلی و الجسم الکلی. می فرماد این 8 مرتبه از مراتب این اثره: فؤاد کلی، عقل کلی، روح کلی، نفس کلیه، طبع کلی، ماده کلیه، مثال کلی، جسم کلی. اونهایی که خوندیم کلیه، چون که موصوفهاش مؤنث بود، نفس در زبان عرب مؤنثه، برای همین میگیم نفس کلیه. ولی روح در زبان عرب مذکره، میگیم روح کلی. اون تهای گرد آخرش ماره، تهای تای تأنیثه. پس 8 مرتبه کلی در اینجا حاصل شد. 8 مرتبه کلی یعنی چه؟ یعنی محمد، آل محمد علیه السلام در این 8 مرتبه لباس گرفتن. مطلق این مراتب محمد و آل محمد علیه السلام، از همون روز اول، به قول همین بزرگوار علالله مقامه، در شنبه خلقت امیر المؤمنین آمد در عالم جسم. امیر المؤمنین در روز شنبه خلقت در اینجا متولد شد. در حکمت یک قاعده کلیه داریم. در حکمت می فرماد که هر مرتبه‌ای تا تنزل نکنه، تا به مرتبه پایین تر هبوط نکنه، تعین و تشخص پیدا نمی کنه. این یه قاعده کلیه هست. یعنی هر شیئی در مقام خودش هیچ تعینی نداره، هیچ صفت خاصی نداره. وقتی این شیء به یک عالم دیگه تعلق میگیره متعین میشه. مثل من زید، مثل من عمر، من زید اگر در این عالم جسم نمی آمدم در عالم نفس هیچ تعین و تشخصی نداشتم. اینجا معلوم میشه من مؤمنم یا کافرم، اینجا معلوم میشه من چه صفاتی دارم. تعینات من، تشخصات من در عالم جسم معلوم میشه. من تا قبل از این که به این عالم جسم بیام هیچ تعینی نداشتم. قاعده کلی حکمیه. حضرت عیسی علیه السلام قبل از این که بیاد به این عالم جسم، قبل از این که خلاصه از مریم علیه السلام متولد بشه، قبل از این که جنین مقدسش در رحم مریم سلام الله علیها تشکیل بشه، حضرت عیسی هیچ جا نبود. وقتی آمد اینجا این نطفه منعقد شد، شد حضرت عیسی. فرق بین من زید با حضرت عیسی علیه السلام اینه، من زید قابلیتم مازوته، 100 سال هم عمر کنم تازه هنوز به حرارت نمیاد. حضرت عیسی علیه السلام همون لحظه ای که نطفهش منعقد میشه این قابلیتش به فعلیت میاد. پس در این کلی کتاب اینجا نیایم، من زید با حضرت عیسی علیه السلام مشترک. تمام انبیا و اولیا و مادون انبیا و اولیا تا در عالم جسم متولد نشن، تا نطفه های مقدسشون اینجا تشکیل نشه، هیچ تعین و تشخصی ندارن مگر محمد و آل محمد علیه السلام. چرا؟ چون اون بزرگواران جسم کلی اینجا هستن، جسم مطلق اینجا هستن. از روز اول امیرالمؤمنین متصرف در ملک بود. امیرالمؤمنین احتیاج نداره از فاطمه بنت اسد سلام الله علیها متولد بشه که امیرالمؤمنین باشه. امیرالمؤمنین بود. ولی حضرت عیسی علیه السلام اگر از مریم متولد نمی‌شد، حضرت عیسی نبود. پس در هر مرتبه‌ای، در هر مقامی، کلیت اون مرتبه و مقام لباس محمد و آل محمد علیه السلام. از روز اول اونها متصرف بودن، ملک ملک اونهاست. می فرماد وقتی که در زمان رجعت، آخر رجعت، اسرافیل در سور می دمه، خدای متعال خطاب می کنه من الملک الیوم. این ملک مال کیه؟ صاحب این ملک کیه؟ بعد خدای متعال خطاب می فرماد لله الواحد القهار، این ملک مال خداست. امام علیه السلام می فرماد من المنادی و من المجیب، اون کسی که ندا می کنه صاحب ملکیه ما هستیم، اون کسی هم که جواب میده ملک مال ماست ما هستیم. پس از روز اول ملک ملک محمد آل محمد علیه السلام بود. می فرماد پس این اثر 8 مرتبه کلی دار، یعنی به 8 مرتبه کلی، به 8 مقام مطلق اینجا بزرگواران تشریف آوردن، تنزل فرمودن، هبوط فرمودن. ولما کان الاثر عند المؤثره مخلوقا بنفسه لانه تمثل المؤثر المخلوق بنفسه و على صفته. انشاءالله باز این مطلب که ادامه همین مطلب هست را در جلسه آینده می‌خوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.